سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه های رادیو فرهنگ. برنامه شنیدنی های تاریخ رو شنیدید دوستان عزیز و با رسیدن به ساعت 23:30 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه سفرنامه خوانی، کاری از گروه کتاب به مدت 14 دقیقه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکانهای دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. درود بر شما، ماندانا صادقی تبریزی هستم، تو لیدر فرهنگی، دانشجوی دکترای مشاوره و خوشحالم که باز هم با من همراه هستین امشب در ادامه سفرنامه من به پایتخت خوشنویسی ایران، شهر زیبای قزوین. نمیدونم چند نفرتون تو این دو شب ما رو همراهی کردین، ولی اگه دوباره همراهان جدیدی داریم که دارن برنامه ما رو گوش میکنن بهشون خوش آمد میگم و میخوام بگم که ما یک سفری داشتیم که اداره میراث فرهنگی شهر قزوین ما رو دعوت کرد با گروهی از راهنمایان گردشگری شهر تهران و شهر کرج استان البرز. همراه شدیم، رفتیم تا اینجا، صبحانمون رو در تالار شهر خوردیم، رفتیم برای بازدید کاروانسرای سعد و سلطنه. دیشب داشتم راجع به کاروانسرای سعد و سلطنه با تون صحبت میکردم، شاید براتون جالب باشه بدونین که همونطوری که گفتم کاروانسرا منزل سعد و سلطنه اصفهانی حاکم وقت شهر قزوین بوده که به دستور پادشاهان قاجار به دلیل منطقه استراتژیکی که شهر قزوین در شاهراه جاده ابریشم داشته و محل تردد بازرگانان روسی و ترک بوده خیلی زیاد، تصمیم میگیرن که اونجا کاروانسرایی بسازن. کاروانسرای سعد و سلطنه بزرگترین کاروانسرای در واقع سرپوشی و داخل شهری کشور ایران هست و اونجا رفتیم با هم برسیم به موزه استاد محمدی.
استاد
استاد محمدی یک مجسمه ساز و نگارگر اهل تهرانه که در آکادمی مجسمه سازی شهر باکو دوره گذرانده بودن. خیلی آثار مهمی برای کشورهای مختلف مثل هندوستان و ترکیه ساختن. ایشون در یکی از کشورها زندگی می‌کردند، با شهردار اونجا وارد مذاکره میشن برای اینکه دوتا تندیس برای بزرگان اون کشور براشون بسازن. نکته که توی زندگی ایشون نظر من خیلی جلب کرد و احساسات منو برانگیخت این موضوع بود که چرا ایشون دوباره برگشتن تهران و چرا ایشون عزیمت کردن به شهر قزوین و اون موزه رو در واقع احیا کردن و تمام آثارشون رو هدیه کردن اونجا. شهردار اون شهر به ایشون میگه که تندیس بزرگانشون رو بسازه. میگه چند نفر؟ شهردار به ایشون میگه که دو نفر. بعد میگه دو نفر؟ با تعجب میگه چرا تعجب میکنی؟ مگه شما خودتون تو شهر و کشورتون چند نفر بزرگ دارید که حالا دو نفر نظرت خیلی کمه؟ استاد برمیگرده به ایشون میگه که ما خیلی بزرگان زیادی رو داریم در کشور ایران. بعد شهردار اون شهر برمیگرده به ایشون میگه خب اگه فکر میکنی که خیلی بزرگان زیادی در کشور هستن، الان تو شهر من چیکار میکنی؟ چرا داری اینجا زندگی میکنی؟ ایشون جوابشو نمیده، برمیگرده خونه و فکر میکنه و چمد دونشو بر میداره میاد ایران و میره از ایشون خدافظی میکنه. میگه من دارم میرم. شهردار ازش عذرخواهی میکنه، میگه من اگه باعث رنجش خاطرت شدم عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم نرو. میگه نه، من ازت تشکر میکنم، مدیونتم، تو درست گفتی، من باید برگردم اون جایی که بزرگ شدم، به دنیا اومدم و تمام انرژی مو خواهم گذاشت برای اینکه پیشینه معنوی و تاریخی کشورم رو به دیگران معرفی کنم. و میره به شهر قزوین. این خیلی جالبه که کارگاهشون هم الان اونجاست، ولی ما رفتیم داخل موزه، نقش برجسته های سفالی که ایشون هر قابش یه قصه بود، یعنی در قابهای مختلف شما قصه های تاریخی و دینی کشور ایران رو میتونید اونجا ببینید و تندیس تقریبا تمام بزرگان رو اونجا ساختن ایشون. و نکته جالبشون بود که تو صحبتشون گفته بودن که امیدوارم که این آثاری رو که من هدیه دادم و مجموعه موزه‌ای که تشکیل شده خوب حفظ و نگهداری بشه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
اونجا خیلی خیلی حال خوبی به من داد، به این دلیل که میدونید که ما از جنس خاک هستیم و دیدن خاک و سفال ما رو به وجد میاره. و یکی از نکات خیلی جالبی که راهنمایان موزه راجبش با ما صحبت کردن برنامه هایی بود که برای بچه ها در واقع اونجا برگزار میشد. من چون تو حوزه کودکم یکم فعالیت میکنم، همیشه نظرم جلب میشه که ببینم برای بچه ها چه کاری میشه کرد یا چه کاری انجام میدن. اونجا خیلی جالب بود که تورای دانش آموزی برگزار میکردن و بچه ها رو میآوردن اونجا، در این حالی که با ساخت این مجسمه ها آشنا میشدن و قصه ها رو بهشون عنوان میکردن، بعد یه بازی گروهی در واقع انجام میدادن که بچه ها از همون قصه ای که شنیدن یه سری نکات رو بعد یادشون میموند و توی اون بازی ازش استفاده میکردن و خب این خیلی کمک میکرد که هم انگیزه پیدا کنن، همین که علاقمند بشن بخوان قصه های دینی و تاریخی رو از یه منظر دیگه در واقع بهش نگاه کنن و مطمئنا خیلی کمک خواهد کرد تو موندگار شدن این قصه ها تو حافظه بچه ها، چون اگر قرار تغییر و تحولی توی زندگی ما اتفاق بیفته باید استارتمون از دوران کودکی خورده باشه. اونجا صحبت کردم با مدیر موزه که خیلی خیلی انرژی مثبتی داشت و تمام زندگیشو گذاشته بود برای اینکه بخواد این مجموعه حفظ و معرفی بشه. بعد که اومدیم بیرون هوای بارونی خیلی فضا رو جذابتر کرده بود. ما وارد حیات اونجا شدیم یا حیات سعدیه. یکی دیگه از اسمایی که در واقع به کاروانسرای سعد و سلطنه میگن سرای سعدیه یا سرای سعادته، یعنی اونجا جایی بوده که شما میتونستی سعادت رو تجربه کنی. این خودش بر من خیلی جالب بود و حیات خیلی حیات بزرگی بود، 7 حیات داشون سرای سعد و سلطنه که ما از تو بزرگترینش رد شدیم، رفتیم وارد بازار شدیم. یکی از نکات متمایز دیگه این مجموعه چارسوق بزرگش بود که خیلی زیبا بود. من وقتی وارد چارسوقش شدم خیلی بزرگ بود و گنبدی که داشت نورگیر نداشت، اما 4 تا نیم گنبد در اطراف گنبد بزرگ اصلی بود که از اون نور وارد میشد و تاریک نبود داخل اون مجموعه. من مدت ها میخکوب تماشای سقف و کاشی های اونجا شده بودم و اصلا صدای بچه ها رو که عجله کن رو نمیشنیدم و دلم خواست ساعت ها بشینم اونجا و تماشا کنم. یه چند تا آبنبار کوچیکم اونجا در واقع بود که ما رفتیم اونا رو بازدید کردیم تا بازدیدمون رو بخوایم داشته باشیم. یادم رفت که اینو بهتون یادآوری کنم، شهر قزوین علاوه بر این که پایتخت خوشنویسی ایران هست به شهر آبنبارها هم معروفه. یکی از بزرگترین آبنبارهای کشور ایران در شهر قزوینه که در واقع آبنبار سرداره. ما رفتیم بعد از سرای سعد و سلطنه که اومدیم بیرون اونجا رو دیدیم. تو سرای سعد و سلطنه یه کافی شاپ خیلی بامزه بود که یه نوشیدنی جذاب داشت که ما خواستیم بریم امتحانش کنیم ولی گفتم فرصت نیست و تو سفرهایی که قراره بعدن خودتون مسافر بیارین حتما برین اون رو تجربه کنین. این هنوز به دل من مونده و من حتما برمیگردم اونجا و اون نوشیدنی رو امتحان میکنم و به شما خواهم گفت که چقدر متفاوت خواهد بود. شیرینی فروشی های اونجا و در پای بزرگ و کوچیکی که از قدیم مونده بود اونجا خیلی نظر منو جلب کرد. من خودم خیلی به در پای چوبی علاقه مندم، به اون انرژی که داره، تفکیکی که داشته و نوع معماریشون. و ما چون خیلی عجله داشتیم مجبور شدیم که سریع از اونجا بیایم بیرون و بریم برای بازدید حمام. برای اینکه می‌خواستیم بریم حمام ببینیم یه مسیر رو پیاده رفتیم که از توی خیابون رد شدیم، که جالبه که دوستان به ما گفتن که این خیابون بافتش کلن تغییر پیدا کرده، یعنی تمام مغازه هایی که اونجا بود با رویکرد گردشگری داشتن کار انجام میدادن، به جز یکی دو تا مغازه که هنوز آبلیمو فروشی سنتی بودن و اونجا مونده بودن، بقیهشون همه مغازه هایی بودن که محصولاتی رو به گردشگرها در واقع ارائه میکردن. خیلی خیابون قشنگی بود، درخت های خیلی بلندی داشت. ما پیاده رفتیم اون خیابون جذاب رد شدیم تا برسیم بریم حموم قجر ببینیم.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو فرهنگ. لطف می‌فرمایید اگر از طریق دو شماره تلفن ما 220-485 و 220-58-800 با ما در ارتباط باشید و برنامه های ما رو نقد بفرمایید. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام همراهان رادیو فرهنگ، رویای کاغذی امشب کتاب آخرین پری کوچک دریایی را که یک نمایشنامه است به شما معرفی میکنیم. مدرسه شبانه روزی دخترانه دختران هوا. هوا مدیره شبانه روزی، زنی در حدود 50 سال، ریز نقش و باریک اندام، با حالتی موقر و چهره جدی سراسیمه در اتاق راه می رود. ضربه به در می خورد. هوا با شنیدن صدای در سریع پشت میز بلندش روی صندلی می نشیند. صدایش برخلاف جسش بم و خشن است. بیا تو. کیارا دختر هوا حدود 25 سال دارد. با چهره زیبا که معصومیت آن چشمگیر است وارد می شود. خب، یکی دیگه از دخترها حالش بده، آیدا، همون تازه وارده. اگه همین جوری پیش بره میترسم همشون مریض شن. یکی دو روز دیگه هم صبر میکنیم ببینیم چی پیش میاد. این دفعه نمیشه دست رو دست گذاشت مامان. همین چند روزم که صبر کردید اشتباه بود، این بار وضع بحرانیه، متوجه نیستید؟ انتظار داری چیکار کنم؟ در مدرسه رو ببندم یا این دخترها رو از اینجا بندازم بیرون؟ هیچ کدوم مامان، فقط یه دکتر خبر کنید. عالیه، راهی بهتر از این برای بدنام کردن اسم این شبانه روزی پیدا نمی کنی؟ فکرشو بکنه همه جا بپیچه که یه بیماری مصری ناجور به جون دخترای این مدرسه افتاده. فکر میکنی دیگه کسی حاضر میشه اسم دخترشو اینجا بنویسه؟ خیال کردی من بعد از 20 سال کار برای اینجا به این رسوایی تم میدم؟ یعنی اسم این مدرسه از سلامت دخترها مهمتره مامان؟ چرا متوجه نیستین؟ بچه ها دارن یکی یکی مریض میشن. حال 3 تا از دخترها خیلی وخیمه. یکی دیگه هم امروز اضافه شده. علائم بیماریشون انقدر عجیبه که هیچ کس نمیتونه بهشون کمک کنه. پدر و مادراشون هم که خبر ندارن. اگه اونو از دست برن چی؟ اینجوری اسم مدرسه به خطر نمیفته؟ یه جوری حرف میزنی انگار تا اون اومده. خب هوا گرم شده، این دخترام زیاد تو آفتاب بودن. ببین کیارا، من از اولشم با این گردش روزای تعطیل مخالف بودم. این دخترها زیاد بازی گوشی میکنن و از پا میفتن. حالا مطمئنم که چیز مهمی نیست، یکم تب و لرز که آدمو نمیکشه. تب و لرز؟ بیاین پایین یه نگاهی بهشون بندازین، بیاین ببینین که چجوری بدنشون از شدت درد پیچ و تاب میخوره، چطوری بالا میارن. معده‌شون نمیتونه هیچ غذایی رو نگه داره. از درد دارن مثل مار زخمی به خودشون میپیچن مامان.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصن.
پاهایت از پی تو کشیده میشه، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شدن.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است.
ممکنه یه نوع آلرژی فصلی باشه. بهار فصل ناجوریه، ما اینجا قبلا مشابهش رو دیدیم. دست بردار مامان، اینا جوری میرن تو حال رشه که سفیدی چشمشون بیرون میزنه و راه نفسشون بند میاد. عضلاتشون منقبض میشه مثل سنگ، طوری که 4-5 نفری هم نمیتونیم بلندشون کنیم. جیغاشون رو تا حالا شنیدین؟ طوری فریاد میکشن که آدم یاد مرگ میفته. شما که از اتاقتون بیرون نمیایین تا رنج اونا رو ببینین، معلومه که نبایدم نگران باشی. مسئله اینجاست که جوونای این دور زمونه بی طاقت شدن، تحمل یکم ناخوشی رو ندارن. همه اینا ممکنه علائم یه مسمومیت ساده باشه. ایروز که رفتین گردش نهار چی خوردین؟ با شما اصلا نمیشه حرف زد مامان. اگه من تا شبم اینجا وایسم بازم شما حرف خودتو میزنی مثل همیشه. حالا کجا داری میری؟ میخوام برم به دکتر سام زنگ بزنم. نه این کارو نمیکنی کیارا، این کارو نمیکنی. چرا مامان؟ این کاریه که باید زودتر انجام میدادم. تا حالا همیشه به حرفاتون گوش کردم اما این دفعه اگه بخوام همه چیزو به شما بسپرم مطمئنم که دخترها از دست میرن. کیارا تو اجازه نداری، اینجا مدرسه منه. بله این در و دیوار مال شماست، ولی صاحب جون اونا که نیستین. فردا چه جوابی به خانواده‌هاشون میدین؟ میخواین بگین که دخترای اونا رو قربانی آبروی مدرسه‌تون کردین؟ تو فقط هول کردی دختر، یکم آروم باش. من چیزای بدتر از اینم تو این مدرسه دیدم. اینجور مواقع فقط باید خونسردی تو حفظ کنی، اینطوری تو هیچ وقت نمیتونی این مدرسه رو اداره کنی. اگه قرار باشه یه روز جانشین من بشی باید اینا رو بدونی. من فعلا فقط به اون دخترها فکر میکنم مامان، تنها چیزی که شما اصلا بهش فکر نمیکنید. مریضا رو باید قرنطینه کنیم. تا خوب نشدن هیچ کدوم از دخترهای دیگه نباید با اونا تماسی داشته باشن. دکترم لازم نیست بیاد. به استاد میکائیل بگو بیاد یه نگاهی بهشون بندازه. شوخی میکنین؟ میکائیل چیکار میتونه بکنه؟ میخواین براشون ورد و جادو بخونه یا تاریخ فلسفه بهشون درس بده؟ شاید هم میخواین یکی از اون سخنرانی‌های معروفش رو درباره میکائیل اینطوری حرف بزن. یکم کله شقه، اما با سواده، خودت هم میدونی. نه مادر، من درباره اون چی نمیدونم. این شما این که میدونید. پس بذار بهت بگم، پدرش پزشک معروفیه، یه جراح قلب که تو دنیا لنگه نداره. میکائیلم تو نوجوانی طب گیاهی خونده، به هر حال پسر اون پدره، چه اشکالی داره که یه نگاهی به بچه ها بندازه؟ اشکالی که نداره، فقط آخرین باری که این کارو کرد نزدیک بود هر سه تا دختر از ترس قالب تویی کنن، جوری رعشه گرفتن که مجبور شدیم به تخت ببندیمشون. مگه اون دخترها رو دیده؟ بله که دیده، بدون اجازه من. از کی تا حالا اون برای کاراش از کسی اجازه میگیره؟ خوشم نیومد. چرا به من نگفتی؟ فرصت نشد. صبح یه سری برای دیدن بچه ها اومد، اما هر ستاشون با دیدنش جوری رم کردن که انگار عقرب دیدن. اگه من و هلن اونجا نبودی ممکن بود از وحشت بمیرن. مگه چی کار کرد؟ هیچی، چی کار میخواستیم بکنه؟ مثل همیشه شق و رق ایستاد و زل زد تو چش دخترها، مثل مجسمه. نه پلک میزد، نه تکون میخورد. کی میدونه، شایدم به خیال خودش داشت از نیروی ارواح برای این طفلکا کمک میگرفت. هرچی که بود، حال دخترها بدتر شد. در رویای کاغذی امشب کتاب آخرین پری کوچک دریایی نوشته چیستا یثربی را ورق زدیم. شب بخیر و خداحافظ.